در صبحانه با خبر امروز. تبدیل جشن قهرمانی پرسپولیس تهران به تظاهرات ضد حکومتی، طرفداران فوتبال علیه عالی ترین سران جمهوری اسلامی شعار دادند. تبعات حمله مرگبار به نفتکش تحت مدیریت شرکت زودیاک. اسرائیل ضمن متهم کردن تهران خواستار واکنش جدی جامعه جهانی شد. هشدار مقام‌های بهداشتی به حسن روحانی درباره اشباع ظرفیت جسمی و روانی کادر درمان. رئیس جمهوری ایران اما همچنان از اقدامات و تصمیمات دولتش دفاع می‌کند. و مصائب یک ملت برای دریافت واکسن کرونا، درد و دل‌های مسافران ایرانی سرگردان در ارمنستان. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. جمعه شب و به دنبال تثبیت پنجمین قهرمانی پیاپی باشگاه پرسپولیس تهران در لیگ برتر فوتبال ایران، طرفداران سرخپوشان پایتخت برای جشن پایکوبی راهی خیابان‌های تهران و چندین شهر دیگر شدند. موضوعی که به خودی خود قابل پیشبینی بود، اما آنچه برای عده‌ای و به خصوص حکومت تا حدی غیر منتظره بود، سیاسی شدن این تجمعات بود و به گوش رسیدن شعارهایی بر علیه عالی‌ترین سران نظام. موضوعی که با واکنش سریع نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد، در بعضی نقاط و به دنبال تندتر شدن شعارهای حاضران در حمایت از معترضان خوزستانی و بر علیه جمهوری اسلامی، برخورد نیروهای امنیتی هم تندتر و خشنتر شد. اما صرف نظر از کم و کیف برخوردها، نفس سیاسی شدن یک تجمع فوتبالی چه پیامی دارد؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
جمعه شب وقتی سید جلال حسینی، کاپیتان تیم پرسپولیس، جام قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران را بالای سر برد، همه می دانستند که خیابانها مملو از هواداران این تیم خواهد شد تا پنجمین قهرمانی پیاپی را جشن بگیرند، شعارهایی در حمایت تیم خود سردهند و پرچم پرسپولیس را بالای سر بگردانند. این بار اما شعارهای هواداران از جنس دیگر بود. اجتماع شادمان هواداران رنگ اعتراض سیاسی به خود گرفت و تا بالاترین مقام جمهوری اسلامی را هم هدف قرار داد. پشپشه های شادمانی هواداران این بار آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را هدف گرفتند. شعارها این بار نه تنها در تهران که در شهر گلستان در جنوب غربی تهران هم شنیده شدند. نیروهای انتظامی و امنیتی که معمولاً با تجمع‌های هواداران ورزشی با مسامحه برخورد می‌کنند، این بار به تجمع کنندگان حمله کردند. گزارش‌هایی از یورش مأموران موتورسوار و ضرب و شتم هواداران. بیش از دو هفته پس از آغاز اعتراضات گسترده که از استان خوزستان و در اعتراض به بحران کمابی آغاز شد و به سرعت به استان‌های دیگر گسترش یافت و علی‌رغم سرکوب شدید اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی و نظامی، بازداشت‌های گسترده و کشته شدن دست کم 9 نفر، به نظر می‌رسد که نارضایتی عمومی نسبت به مدیریت ناکارآمد حکومتی نه تنها سرکوب نشده، بلکه از هر روزنی برای اعتراض استفاده می‌کند. روز جمعه شماری از مادران دادخواه که با در دست داشتن عکس فرزندان خود در میدان آزادی تهران تجمع کرده بودند، توسط مأموران امنیتی برای ساعاتی بازداشت شدند. گزارش‌ها از انتقال مادران دادخواه آبان به پلیس امنیت آرژانتین در خیابان وزرا و البته آزادیشان پس از چند ساعت بازجویی خبر می‌دهند. در اهواز هم روز جمعه مأموران امنیتی حداقل 6 نفر از معترضان به پروژه‌های انتقال آب خوزستان را بازداشت کردند. به نظر می رسد تخریب منابع زیست محیطی، قطع مکرر برق، ناکارآمدی حکومت در مدیریت بحران کرونا و تأمین واکسن، سقوط ارزش پول ملی و تورم شدید در کنار طرح‌های مسدود کننده فضای مجازی، نارضایتی‌ها در ایران را افزایش داده و معلوم نیست رویکرد قهرآمیز جمهوری اسلامی تا چه زمانی توان تأمین امنیت نظام را خواهد داشت. شاید پاسخ این پرسش در فریادهای این معترض بندر عباسی نهفته باشد.
اگه ملت چه گناهی کرده؟ تو هست دارم دفاع جنگ پای شما بایستده.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
علی افشاری همراه ما، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، هر گوشه از ایران هر روز به هر بهانه‌ای، از فوتبال گرفته تا قطع شدن برق، تجمع برپاست، هرچند کوچک هرچند کوتاه، ولی اعتراضات و اعتصابات این روزها در ایران زیاده. شما پیوستگی شهرهای دیگه در حمایت از مردم خوزستان رو چگونه می‌بینید؟
خب این اعتراضات، چه اعتراضاتی که ابتدا در خوزستان توسط شهروندان عرب ایرانی ابتدا آغاز شد و بخشای دیگه بهش پیوستن، در شهرهای دیگه پشتیبانی کردن، یا اعتراضاتی که در جاهای دیگر ایران نسبت به کمبود آب یا قطعی برق میبینیم و همچنین و حال دیمیان خوشحالی بکنن از پیروزی یک تیم فوتبال و بعد مورد حمله قرار میگیرن، اینا همه نشاندهنده وضعیت خاص جامعه ایران هستش که این نشانه ها تقویت کننده گذار انقلابی هست و همچنین شکاف بین حکومت و مردم مرحله عمیق و ترمیم ناپذیر رسیده و در هر و از طرف دیگه بحران کارآمدی و مشروعیت جمهوری اسلامی به وضعیت بسیار بدخیمی رسیده. یعنی در تمامی حوزه ها که به بن‌بست خورده، توانایی تعامل با مردم رو از دست داده، توانایی اقناع رو از دست داده و هی داره به بیشتر و بیشتر سرکوب متوسل میشه و این منابع اقتدار حکومت رو ها داره فرسوده میکنه و به هر صورت شاید بشه گفت بچه مشترک همه اینها این هست که مردم فهمیدن که یک، باید در کنار هم باشن و دو، خیابان رو برای بیان اعتراض خودشون انتخاب کردن و تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی هم دنبال میکنن.
آقای افشاری، به چند نکته اشاره کردید. یکی شکاف مردم و دولته که گفتین دیگه ترمیم نمیشه، یکم نشانه گذار انقلاب و اینکه سرکوب های بیشتر در شرط فعلی ایران که مردم از بی واکسنی، فقر، بی پولی، شرایط سخت در عذابن، سرکوب شدید، قطع اینترنت، این رفتارهای تکراری حکومت میتونه کنترل کننده این اعتراضات باشه که تعدادشون کم نیست و هر روز داره بر اونها اضافه میشه؟
ما اگر همین روند رو ببینیم، حداقل در یک دو سال گذشته، اینکه چرخه اعتراضات هی داره کوتاه‌تر میشه به لحاظ زمانی و تعداد اونها بیشتر میشه، فاصله‌ها کمتر میشه، نشون میده که این سرکوب یا روش‌های انقباضی و محدود کننده اینها نتونستن بازدارنده باشن، فقط شاید تونستن در ابعادی مهار بکنن. به نظر من هر چقدر جمهوری اسلامی به این روش‌ها بیشتر وابسته بشه، استفاده بکنه، کم کم به اون مرحله‌ای که توان سرکوبش دیگه امکان اجرا نداشته باشه یا بشکنه داره نزدیک میشه. منابع سرکوب نامحدود نیستن، حتی به لحاظ روانی داره ذهنیت نیروهای سرکوبگرش خسته میشه و آنها کم کم دیگه اون توانایی قبلشون رو از دست میدن و از طرف دیگری جامعه ایران هم به خصوص بخش‌های معترض روز به روز شجاعت و شهامت بیشتری پیدا کرده. بنابراین موازنه وحشت در آینده به نفع نیروهای خواهان تغییر به نظر من دگرگون خواهد شد.
علی افشاری ما را همراهی کرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. اسرائیل رسماً ایران را به دستشان در حمله به یک نفتکش تحت مدیریت شرکت زودیاک متهم کرد. وزیر خارجه این کشور خواستار واکنش جهانی به آنچه تروریسم ایرانی خوانده شد. در این حادثه که ظاهراً بر اثر حمله پهپادی بروز کرده، دو خدمه بریتانیایی و رومانیایی کشته شدند. ایران هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده، اما شبکه تلویزیونی العالم حمله را به کسانی منتسب کرد که از آنها به عنوان نیروهای مقاومت مستقر سوریه نام می‌برد. نازافنی میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
اسرائیل خواستار اقدام بین المللی علیه ایران شده به اتهام حمله پهپادی به یک نفتکش تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک. نفتکش مرسر استریت روز پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت و دو تن از خدمه آن هم جان باختند. ایالات متحده میگوید این حمله با استفاده از پهپاد انجام شده. هنوز هیچ دولت یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. با این حال خبرگزاری فرانسه به نقل از تحلیلگران صنایع دریایی دریاد گلوبال ادعا می‌کند که حمله اخیر نشانه‌هایی از جنگ در سایه ایران و اسرائیل را در دل خود دارد. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل یک روز پس از این حمله مرگبار در توییتی نوشت که به دیپلمات‌های این کشور دستور داده به سازمان ملل متحد فشار بیاورند تا اقدامی علیه به گفته او تروریسم ایرانی انجام گیرد.
من در تماس مداوم با دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هستم. به او یادآور شدم که باید در رابطه با حمله به کشتی که در آن یک شهروند بریتانیایی کشته شد واکنش نشان دهد.
دو خدمه کشته شده این کشتی بریتانیایی و رومانیایی بودند. یائیر لاپید گفته که تهران حالا دیگر تنها مشکل اسرائیل نیست، بلکه با اقدامهای مخربش به همه آسیب میزند. شرکت گرداننده این نفتکش میگوید که این شناور از دارالسلام در تانزانیا به مقصد فجیره در امارات در حرکت بوده و هیچ محموله‌ای هم نداشته. حالا شماری از رسانه‌ها و کارشناسان میگویند که این اقدام از سوی ایران و در تلافی حمله پهپادی دو ماه پیش به یکی از تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران در کرج انجام شده. تهران بارها اسرائیل را در چنین حمله‌های خرابکارانه‌ای که در یک سال اخیر افزایش یافته متهم کرده و وعده به انتقام داده است. با این وجود یکی از کارشناسان ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته که نه تهران و نه تل‌آویو تمایلی به حمله‌های گسترده‌تر ندارند و این اقدام‌ها با هدف جلوگیری از یک جنگ تمام عیار انجام می‌شود. به گفته شرکت دریاد گلوبال این حمله پنجمین مورد علیه کشتی‌های منتسب به اسرائیل از حدود 6 ماه پیش است. به گفته این شرکت در طول این مدت دو شناور مرتبط با ایران هم هدف حمله قرار گرفتند. حمله به این شناور که حالا تحت حفاظت نیروی دریایی آمریکا در حال حرکت به یک مکان امن است، در حالی انجام شده که کشورهای اروپایی و آمریکا خواستار از سرگیری مذاکره های احیای برجام در وین شدند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما همزمان با اعتراضات داخلی ایران، وزیر خارجه اسرائیل مسئولیت حمله به کشتی متعلق به یکی از شرکت‌های این کشور در سواحل عمان رو بر عهده ایران گذاشته. احمد علوی ما رو همراهی می‌کنه، اقتصاددان مقیم سوئد. آقای علوی، معنای این رخدادها برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایران چیست؟
خب از منظر مؤسسات مدیریت ریسک و رتبه بندی اون که اونها مشاوره میدن به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و شاخصهای اون مورد استفاده این دو گروه قرار میگیره، هر گونه تنش خارجی و داخلی اون عدم اطمینان برای سرمایه گذاری رو در ایران از بین میبره، کاهش میده و رتبه اعتبار سرمایه گذاری در ایران رو البته کاهش میده. این به این معنیه که سرمایه گذاران خارجی ترجیح میدن که در ایران سرمایه گذاری نکنن و سرمایه گذاران داخلی هم اونهایی که در ایران فعالیت دارن سرمایه هاشون رو به خارج میبرن. کما اینکه به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران نزدیک 100 میلیارد سرمایه از ایران خارج شده در سالهای اخیر و همچنین اگر نگاهی بیاندازیم به کشورهای همجوار میبینیم که شمار بسیاری از شرکت‌ها در مثلا ترکیه تأسیس شده، اونجا ایرانی‌ها در رده اول کسانی هستن که خانه میخرن و همه اینا دلالت میکنه که این تنش‌ها هم از داخلی و خارجی، حالا مربوط باشه به تظاهرات یا اعتراضات داخلی یا اینکه این حمله به این کشتی‌ها موجب میشه که یک فضای ناامنی بر اقتصاد ایران که در حال رکود هست، از به هر حال تحریم ها رنج میبره و از کرونا آسیب میبینه، بیشتر عدم اطمینان درش دیده بشه و این البته برای سرمایه گذاری در ایران یک شاخص مثبتی تلقی نمیشه.
آقای علوی، اشاره کردیم به فضای ناامن اقتصادی برای ایران در پی این اتفاقات، پیامدهای این تنش‌های منطقه‌ای و داخلی بر رشد اقتصادی ایران چگونه خواهد بود؟
خب نکته پنهانی نیست که شرط اساسی برای رشد اقتصادی در ایران جذب سرمایه خارجی و همچنین باقی ماندن سرمایه داخلی در ایران و باز تولیده اونه. خب با این فضای ناامنی که در تنش‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی هست یا این فضایی که الان ما اون رو جلوه‌هاش رو در تظاهرات خیابانی می‌بینیم، طبیعی است که سرمایه فرار می‌کنه از ایران و این موجب میشه که این رکودی رو که الان ما شاهد هستیم مزمن‌تر بشه و البته این به این معناست که فرصت‌های شغلی کمتری ایجاد میشه، قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکنه و این به معنی فقر بیشتر گروه‌های بیشتری از جامعه ایرانه. بنابراین با این شرایط نمیشه انتظار داشت که رشد اقتصادی ایجاد بشه، چون سرمایه باقی نمیمانه، سرمایه جذب نمیشه.
از رکود گفتید و فرار سرمایه، آقای علوی دولت 13 به زودی بر سر کار خواهد آمد، آیا این دولت میتونه به این تنش ها پایان بده؟
خب این دولت هرچند دولتی است که به هر حال زیر پروبال رهبری حکومته، ولی خب مثل دولت‌های گذشته بخش اساسی در واقع سیاست‌هاش از بالاتر از خودش، یا حالا نهادهای بالادستی یا خود رهبر حکومت دیکته میشه، بخصوص سیاست‌های خارجیش. بنابراین نمیشه انتظار داشت که این دولت بتونه کاری بکنه. افسون بریم بیاد بیاریم که شرط لازم این که این حاکمیت، این دولت بتونه کاری بکنه اینه که از مشروعیت حمایت مردمی برخوردار باشه. خب این انتخاباتی که الان یا بگیم به اعتبار دیگه رأی گیری که الان انجام گرفت در برای برکشیدن این دولت بر قدرت، شاهدش بودیم که حمایت جدی از این دولت وجود نداره. بنابراین این یکی از شرط‌های ثبات داخلی و خارجی، ثبات سیاسی و اقتصادیه و ما نمی‌بینیم این اثر رو در این رأی‌گیری. بنابراین انتظار نمیره که این دولت هم بتونه کاری بکنه برای ثبات سیاسی داخلی و تنش‌زدایی.
احمد علوی همراه ما بود، اقتصاددان مقیم سوئد. همزمان با تشدید بحران کرونا و کمبود تخت و امکانات درمانی در بیمارستان‌های ایران، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نامه‌ای به حسن روحانی درباره اشباع ظرفیت جسمی و روانی کادر درمان هشدار دادند. در حالی که تصاویر زیادی از وضعیت بیمارستان‌های تهران و مشهد حاکی از پرشدن ظرفیت و حتی خواباندن بیماران در فضای سبز بیمارستان منتشر شده، حسن روحانی با حضور در ستاد کرونا بار دیگر از همه اقدامات و تصمیمات دولتش برای مهار بحران کرونا دفاع کرد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
حال مشهد خوب نیست. دلتا کرونا همان کرونای هندی است که جدی گرفته نشد و
حالا تصاویر دلخراش از بیمارستان‌های ایران.
تخت‌های بیمارستان خب به سرعت در حال تکمیل شدن هست. مریضا ورودشون به بیمارستان سرعت پیدا کرده.
در این تصویر که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده است، بیماران به دلیل کمبود تخت در محوطه بیرون بیمارستان امام رضای مشهد دراز کشیدند. وضعیت شیوع کرونا به خصوص با شیوع سویه دلتا در ماه گذشته در این شهر وخیم‌تر شده.
نسبت به قبل مراجعات ما توی پیک پنجم 3-4 برابر شده. شاید هم بیشتر از اون افزایش داشته.
مشهد یکی از قطب‌های گردشگری مذهبی در ایران است. حالا وخامت اوضاع شیوع کرونا باعث شده که بسیاری خواهان ممنوعیت سفر به این شهر و تعطیلی کامل مشهد شوند. از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی این شهر. از بیمارستان‌های شهرهای دیگر هم تصاویر دلخراش کم نیستند، مثل این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. سراسیمگی کادر درمان در مواجهه با سیل عظیم مراجعین.
باید سرایی وصف کنیم اکسیژن برسونیم، یه نفر این ور.
کرونا امان کادر درمان را بریده. به نقل از خبرگزاری مهر، رؤسای 65 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی ایران نامه ای را به رئیس و اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا نوشتند و در آن نسبت به خستگی و کمبود نیروی کادر درمان هشدار دادند.
در این شرایط خطرناک بی‌توجهی آشکار نسبت به محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی و فقدان عزم جدی برای توقف کارخانه تولید بیمار در صحنه عمومی موجب احساس تنهایی، بی‌پناهی و فرسودگی مضاعف در مدافعان سلامت می‌شود. افزون بر این، تداوم امواج بیماری کووید 19 خدمت رسانی به سایر بیماران را تحت تاثیر قرار داده است.
با این حال حسن روحانی در آخرین حضور خود در ستاد ملی کرونا از عملکرد دولتش در زمینه مهار شیوع ویروس کرونا دفاع و ادعا کرد که در دوران ریاستش بر قوه مجریه بیمارستان‌ها هیچ وقت مشکل کمبود تخت نداشتند و نحوه مدیریت واکسیناسیون را یکی از افتخارات دولتش نامید.
از لحاظ تجهیزات، از لحاظ امکانات، ما در طول کمتر از 2 سال گذشته 13,000 تخت بیمارستانی رو افتتاح کردیم. ما در افتتاح پارسال که در شهریور ماه پارسال بود، که حالا البته افتتاحی که بنده حضور داشتم، بلا افتتاح‌های دیگری هم بوده که وزیر محترم و سایر مسئولین افتتاح کردن، در شهریور پارسال ما در یک روز 1400 تخت بیمارستانی رو افتتاح کردیم.
کندی روند واکسیناسیون در ماه‌های گذشته در ایران باعث شده که آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 بالا برود. بر اساس آمارهای رسمی روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته 286 نفر بر اثر کرونا جانشان را از دست دادند و نزدیک به 20,000 بیمار جدید هم شناسایی شدند. البته داده‌های منتشر شده از طرف وزارت بهداشت ایران همواره مورد تردید کارشناسان بوده است. با نزدیک شدن به ماه محرم و برگزاری احتمالی اجتماعات مذهبی، بسیاری نگران وخیم‌تر شدن بحران همه‌گیری کرونا هستند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما مدتی است که گروهی از ایرانیان که از دریافت واکسن کرونا در کشور خود ناامید شده اند، با صرف هزینه های نچندان کم برای واکسن زدن راهی ارمنستان می شوند. مقامات این کشور از ارائه واکسن رایگان به مسافران ایرانی خبر داده بودند، اما مدتی پیش ناگهان شرایط از قبیل اقدامات دست کم 10 روزه را برای تزریق واکسن اعلام کردند، موضوعی که هزینه سفر ایرانیان را چند برابر افزایش داد. اما به نظر می رسد حتی هزینه چند هزار دلاری و اقامت 2 هفته‌ای هم دریافت واکسن را تضمین نمی کند. حدیث شریعت تعدادی از این شهروندان امیدوار را در طول سفرشان همراهی کرده و پای صحبت‌های آنها نشسته.
الو، سلام، خسته نباشید. ببخشید، واسه ایروان اتوبوس هست؟ اتاکی اتوبوس نداره.
من تصمیم گرفتم برم ارمنستان واکسن بزنم و الانم با اتوبوس دارم میرم تبریز و از اونجا هم باید یه ماشین رو بگیرم و برم مرز نوردوز و از اونجا هم وارد خاک ارمنستان بشم.
بحران کرونا در ایران هزاران نفر را در هفته‌های اخیر راهی ارمنستان کرده. مسافرانی که به امید دریافت واکسن تن به این سفر پرمشقت و پرهزینه می‌دهند.
من می‌خواستم این سفر رو با تور برم و از طریق اینستاگرام با یه پیجی آشنا شدم و گفتن که باید مبلغی رو واریز کنیم، یعنی یه پیش پرداخت بدیم، و من مبلغ رو واریز کردم و متاسفانه بعد 1-2 ساعت پیج بسته شد و پول منو خوردن.
هزینه های پرواز سنگین است و خیلی ها زمینی و با عبور از پایانه مرزی نوردوز در آذربایجان شرقی خدا به ایروان می رسانند و گاه تا 24 ساعت در راهند.
الان ساعت 3:15 ما رسیدیم اینجا. هتل خیلی هزینه شون بالاست. من اینجا نشستم که صبح بشه واقعا برم هتل بگیرم، چون اگه الان میرفتم پول یه روز رو حساب میکردن. و اینکه گفتم فردا اینجا یعنی میدان جمهوری میان و واکسن میزنن.
در ایروان اوضاع چنگی به دل نمیزند. خیلی ها شب را در صف صبح میکنند و روزها در نوبت واکسن انتظار میکشند. سهمیه روزانه برای مسافران ایرانی محدود است، در حالی که به گفته شاهدان بازار دلالان داغ است و واکسن آزاد بین 100 تا 200 دلار خرید و فروش می شود.
متاسفانه کشور ما به مردمش واکسن نمی زنه. واکسن زیادی هم وارد می شه تو کشورمون و بیشتر تو ناصر خسرو فروخته میشه. بعد میگن سن بالا، اصلا برای جوانامون ارزش قائل نشدن و بسیار مرگ میر تو ایران زیاده. دوشنبه پرواز داشتم، پروازم تاخیر دادم. هزینه‌ام پروازی که تاخیر بدی و این چی، یعنی جریمه‌شو باید بدی. هتلم که تموم شد دوره یه هتل دیگه گرفتم، یه آمبولانس گرفت میارم تو این میدون سنتر. بعد یه مقدارشم خودشون میگن 25 تا میزنن اول، ولی میدونم دلاره دارن 100 یورو 100 دلار دارن میگیرن. قشنگ پاسم میگیرن، میگن آشناس چیکار، به هر حال دست به یکی میکنن میزنن. بعد به ما میگن شما تو صف باشین، حالا 25 تا از صف میزنن. خب این که طرزش که نیست. من اینکه 10 روز اینجا 9 روز اینجا هستم، به نظر شما نه حق من نیست که واکسن بزنم؟
اینجا صف واکسیناسیون کرونا هستش. ما از چند شبه که اینجا موندیم زیر بارون توی سرما روی این صندلی‌ها می‌خوابیدیم شبا، اینم که نمیتونستیم بخوابیم. شرایط خیلی آزاردهنده است. ما توی چند روز فقط تونستیم 6-7 ساعتی استراحت کنیم، بقیه‌اش کلاً سر پا بودیم. توی صف خیلی دعوا میشه، همدیگر رو میزنن، کتککاری میشه. قبل اینکه بیایم اینجا قرار شد که اونایی که از تاریخ 15 به بعد بیان قانون بر اونها تصویب بشه، ولی ما که اومدیم اینجا میگن باید 10 روز بمونیم که بعد میتونیم واکسیناسیون کرونا رو انجام بدیم. و اینکه این شرایط خیلی سخته برای ما، ما توی کشور خودمون این امکانات رو نداریم، نمیتونیم که واکسن بزنیم. به خاطر همین اومدیم یک کشور دیگه، توی یک کشور غربت. خیلی سخته که این شرایط رو تحمل کنیم. همه واسه ما ایرانی ها، واسه هممون یه جور بی‌حرمتی هستش. ما فقط میتونیم که توی این کشور وسایلمون رو توی هتل بذاریم، شب اینجا بمونیم. هوا سرده، میلرزیدیم شب اینجا.
من واکسن بزنم توی ارمنستان و از روز دوشنبه که اومدم اینجا، دوشنبه صبح ما اومدیم توی نورس اونیو و یه صف فوق العاده شلوغ، شاید بالای 150-160 نفر توی صف بودن. و بودم یه صبح، فردا صبحش رفتم چند تا مرکز دیگه توی شهر رو را شمال با توجه به اون نظمی که داشت و خود آدمایی که اونجا بودن، اونو انتخاب کردم. و از سه‌شنبه صبح در واقع من ساعت 3 صبح میرفتم اونجا توی صف و بعد از 2 روز موفق شدم واکسن بزنم. با وجود اینکه خود ارامنه و کشور دیگه که واسه من خیلی جالب بود که ما ایرانی ها باید این همه صف وایسیم، ولی هند که یه کشوری که به نظر من مثلا فرض کن حالا حداقل اونا هم میتونستن صف وایسن، میومدن به خارج از صف میزدن میرفتن. یعنی کشورهای دیگه خیلی راحت، ولی واسه ایرانی ها اینقدر صف بود.
با اعمال قانون 10 روز اقامت برای دریافت واکسن رایگان، از سوی مقام‌های ارمنستان هزینه‌های سفر برای ایرانیان بالا رفته و دست کم به 3000 دلار برای هر نفر می‌رسد.
ما
حدودا 4-5 روزه که اومدیم ارمنستان و تو این 4-5 روز با وجود اینکه توی صف‌های خیلی خیلی طولانی وایسادیم، حتی شب نخوابیدیم، اینجا موندیم، لیست تهیه کردن، با وجود اینکه لیست هم تهیه شد، اون افرادی که از آمبولانس می اومدن اصلا لیست‌ها رو قبول نداشتن، حرف ایرانی‌ها رو قبول نداشتن، میگفتن که توی یک روز 50 دوز واکسن برای ایرانی‌ها هست، متأسفانه روزی 15 دوز واکسن هم به زور می‌زدن و بیشتر این واکسن‌ها قاچاق می‌شد، یه سری دلال می اومدن و حدوداً نفری 100 دلار 200 دلار می‌گرفتن و قاچاقی این واکسن‌ها رو فروخته می‌شد و اصلا ایرانی‌هایی که می اومدن تو صفای می‌زدن اصلا سرشون بدون کلاه می‌مون و تنها هدفشون اینه که ما اینجا بمونیم، هزینه گزافی برای هتل بدیم، برای رفت و آمدمون. متأسفانه خیلی اوضاع بده و دارن به ایرانی‌ها واقعاً توهین می‌کنن. همه ایرانیایی که مقیم کشورهای دیگه هستن یا ویزا میخوان بشن، برای اینکه بتونن ویزا بشن مجبورن به این کشورهایی که به این شکل دارن به ایرانی‌ها بی احترامی میکنن، دارن توهین میکنن وارد بشن، کلی پول هزینه کنن. یعنی برای یک واکسنی که برای ما باید مجانی باشه و با احترام به ما واقعا بیان این واکسیناسیون رو انجام بدن، ما باید بیان 1000 توهین رو قبول کنیم. و اینها همه به این دلیله که کشور خودمون برای خود مردمش واقعا ارزش
واکسن کرونا مجانی چراغ صنعت گردشگری ارمنستان را روشن کرده، هرچند برای مسافران ایرانی این سفر همچون یک قمار است.
من خیلی با خوشحالی اومدم ارمنستان، یعنی خیلی شور و شوق زیادی داشتم، ولی الان دارم با ناراحتی برمیگردم. نتونستم واکسن بزنم چون واقعا شرایط خیلی بدی بود، خیلی تحقیر شدیم اونجا، شرایط خیلی سختی بود، هزینه ها خیلی زیاد بودن. واقعا من نتونستم بیشتر از این بمونم و واکسنم رو بزنم. واقعا من خیلی ناراحتم، خیلی خیلی ناراحتم، چون به این امید اومده بودم که واکسن بزنم ولی نشد. واقعا
تقریبا یک سال از انفجار مهیب و کم سابقه بندر بیروت پایتخت لبنان می‌گذرد، انفجاری که گذشت از بر جای گذاشتن تعداد زیادی کشته و مجروح و خرابی‌های گسترده به بحران سیاسی این کشور هم دامن زد. در طول یک سال گذشته هیچ کس در لبنان موفق به تشکیل کابینه و دولت نشده بود و حالا نجیب میقاتی بار دیگر مأمور تشکیل دولت شده. آیا این بازرگان با سابقه که سابقه دو بار نخست وزیری را هم دارد می تواند کشورش را از فروپاشی نجات دهد؟ الیا جزائری گزارش می دهد.
یک سال از شکل گیری این صحنه می گذرد. تصاویری که جهانی شد، اسرا سیبلانی عروسی که جلسه عکاسیش را انفجار بزرگ بندر بیروت لرزان. این انفجار
بنحب ايبن نرجع بالوقت بالذاكرة لهيداك الوقت.
ما دوست نداریم به عقب برگردیم و اون زمان رو یادآوری کنیم، به خصوص من که تا امروز یه عکس از اون روز رو توی خونه ندارم.
معنو جتنی کدو بس ما بقدر،
نمیتونم این کارو بکنم. اون روز رو که من از مدت‌ها پیش منتظرش بودم. از دو جهت روی من تأثیر میذاره. اول این که من نتونستم خوشحال شم، دوم این که این روز که تو قرار ازدواج کنی و باید خوشحال باشی برای مردم لبنان مصیبت بار بود. من نمیتونم ببینم خانواده هایی که بچه هاشون رو از دست دادن یا بچه هایی که خانواده هاشون رو از دست دادن و خونه هایی که خراب شد، اما من خوشحالی کنم، انگار دارم خودم رو مسخره میکنم.
اسرا سیبلانی که خود پزشک است، یک روز پس از آن حادثه به کمک قربانیان انفجار رفت. انفجاری که در آن بیش از 200 نفر کشته و بیش از 6500 تن زخمی شدند و 50000 واحد مسکونی آسیب دید و این وضعیت امروز لبنان است. سوله‌های بزرگ گندم بندر بیروت نماد آن روز سیاه، روزی که در آن بحران‌های سیاسی و اقتصادی لبنان هم تشدید شد. از آن هنگام که دولت لبنان در پی اعتراض‌ها استعفای خود را اعلام کرد، سیاستمداران لبنانی برای تشکیل دولت به اجماع نرسیدند. حالا در مشورت‌های رئیس جمهوری برای انتخاب نخست وزیر، 72 نفر از 108 نماینده پارلمان لبنان با نخست وزیری نجیب میقاتی موافقت کردند و او مأمور تشکیل دولت شد.
انا عارف خطوه صعبه ولكن
من میدونم این یه گام سخته، اما اطمینان خاطر دارم. مدتی که در حل بررسی موضوع هستم. اگر تضمین‌های خارجی مورد نیاز رو نداشتم و این باور رو نداشتم که وقتش یک نفر پیشقدم بشه تا جلوی گسترش بحران رو بگیره، این گام رو بر نمی‌داشتم.
من تمدد النار ما كنت اقدمت عزيري.
نجیب میقاتی، بازرگان لبنانی که پیشتر دو بار نخست وزیری لبنان را بر عهده داشته، وابسته به فراکسیون‌های سیاسی نیست، اما برخلاف سعد حریری که پیش از او مأمور تشکیل دولت شده بود، از حمایت فراکسیون حزب الله برخوردار است.
مع ظهور مؤشرات تلمح الى امكانيه تشكيل
با ظهور نشانه‌هایی از وجود امکان تشکیل دولت، بسیار طبیعی است که فراکسیون ما از این فرصت پشتیبانی کند. از همین جا نظر ما در تایید نامزدی نجیب میقاتی برای تشکیل دولت ناشی می‌شود تا جدی بودن خود را در اولویت تشکیل دولت نشان دهد.
سعد حریری که به دلیل اختلاف نظر با رئیس جمهوری موفق به تشکیل دولت نشده بود، میقاتی را فرصتی برای نجات اقتصاد لبنان می‌داند.
امروز کشور یک فرصت داره. شما می‌بینید لیر لبنانی چطور در حال سقوطه.
میقاتی قصد دارد لبنان را بر پایه ابتکار عمل فرانسه اداره کند. تشکیل دولتی از شخصیت‌های تکنوکرات و اجرای اصلاحاتی که راه لبنان را برای دریافت کمک‌های بین‌المللی و بانک جهانی هموار کند، بلکه کشور را از لبه پرتگاه فروپاشی ناشی از بحران اقتصادی دور کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مقام های ارتش افغانستان از عقب راندن شبه نظامیان طالبان از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند خبر می دهند. نیروهای ارتش همچنین با کمک حملات هوایی آمریکا بخشی از اطراف فرودگاه هرات را هم از نیروهای طالبان بازپس گرفتند. پیشتر و در جریان حمله شبه نظامیان به دفتر همیاری سازمان ملل متحد در هرات، یکی از نگهبانان این ساختمان کشته شده بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
از سرگیری درگیری‌ها میان ارتش افغانستان و نیروهای طالبان در حومه شهر هرات، یک روز پس از کشته شدن یک نگهبان دفتر سازمان ملل در غرب این شهر. در روزهای اخیر نیروهای گروه طالبان برای تصرف دو شهر هرات و لشکرگاه حملات گسترده‌ای را آغاز کردند.
از خاک خود دفاع میکنیم و مردم ملکی ما میگم نه زخمی شوند نه شهید شوند، ما به خاطر از این پیشروی نمیکنیم.
روز جمعه در پی شدت گرفتن درگیری‌ها، یک مأمور پلیس در دفتر سازمان ملل در هرات بر اثر اصابت خمپاره کشته شد. سازمان ملل نیروهای مخالف دولت افغانستان را مسئول دانسته و آن را محکوم کرده است. گروه طالبان تا کنون چندین منطقه را در ولایت هرات تصرف کرده، از جمله گذرگاه اسلام قلعه در مرز افغانستان با ایران. با نزدیک شدن طالبان به شهر هرات، محمد اسماعیل خان، والی سابق ولایت هرات و جنگ سالاران افغانستان، نیروهای وفادار به خود را برای نبرد با طالبان بسیج کرده.
صدها نفر مسلح دیدیم و از دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شد. اکنون هم به شما اطمینان بدیم که به زودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم.
گزارش شده که نیروهای دولت افغانستان با کمک حملات هوایی آمریکا موفق شدند مناطق اطراف فرودگاه هرات را از طالبان پس بگیرند. دور تازه خشونت‌ها در افغانستان از 3 ماه پیش و به دنبال آغاز خروج نیروهای نظامی خارجی به رهبری آمریکا از این کشور شدت گرفت. در هفته‌های اخیر طالبان حدود نیمی از ولسوالی‌های افغانستان را تحت کنترل گرفته، اما تا کنون موفق نشده که هیچ یک از مراکز ولایات این کشور را تصرف کند. اینجا در نزدیکی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان درگیری‌های شدیدی میان طالبان و ارتش ملی این کشور در جریان است. گزارش شده که تقریباً تمامی ولسوالی‌های هلمند به کنترل طالبان درآمده و این گروه به دنبال تصرف لشکرگاه است. با شدت گرفتن درگیری‌ها، صدها خانواده این شهر را ترک کردند و صدای تیراندازی و شلیک سلاح‌های سنگین در تمامی محلات به گوش می‌رسد. نیروهای ارتش افغانستان تاکنون با حمایت هوایی آمریکا اجازه پیشروی نیروهای طالبان را در این شهر ندادند. دفتر همیاری سازمان ملل در افغانستان در جدیدترین گزارش خود گفته در 2 ماه گذشته تلفات غیر نظامیان به شدت افزایش یافته. بر اساس این گزارش طی 6 ماه اول سال جاری میلادی حداقل 1700 غیر نظامی کشته شدند. آماری نگران کننده که با نزدیک شدن به تاریخ رسمی خروج کامل نیروهای نظامی خارجی از افغانستان و شدت گرفتن حملات طالبان احتمال افزایش آن هم وجود دارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
کمتر از 1 هفته تا پایان حضور 8 ساله حسن روحانی در مسند ریاست جمهوری باقی مانده. آقای روحانی ریاست قوه مجریه را با وعده‌های متنوع اقتصادی و معیشتی آغاز کرد و با پیگیری توافق هسته‌ای امیدوار بود بتواند این وعده‌ها را عملی کند. امیدی که با کنارگیری آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها در دوران دونالد ترامپ نقش بر آب شد. اما آیا ناکامی برجام تنها دلیل شرایط نابسامان این روزهای ایران است؟ مهدی بیگی نگاهی کرده به زیر و بم نرخ رشد اقتصادی ایران در 8 سال اخیر.
اگر دولتی با تدبیر کار میکرد این مشکل حل و فصل نمیشد؟ نمیشد مشاهده یک تحول بزرگ در کشور باشیم؟ رشد اقتصادی ما کجاست؟
هوا بس ناجوان مردانه سرد است. برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه.
چند ماه پیش برای ارزیابی میدانی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم دست به کار شدیم. علاوه بر جستجو و پرسجوهای خودمان، فراخوان تصویر و صدا هم دادیم.
6 ماه ندیدم پشت چدریه. دیدم ها نمیتونستم بخوام.
از آنچه خواندیم و دیدیم و شنیدیم به یک جمع‌بندی کلی رسیدیم. بسیاری میگویند یخچال و جیب خالی که فیلم گرفتن ندارد. آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. عده‌ای دولت حسن روحانی را مقصر وضعیت بد اقتصادی خود می‌دانند. عده‌ای دیگر اما معتقدند روحانی کاری نیست و تصمیم‌های مهم اقتصادی را رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او می‌گیرند. به هر حال آنچه مسلم است وضعیت معیشتی بسیاری از مردم ایران بد است و در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی اقتصاد ایران آب رفته.
الان که دیگه قیمت ها سر به فلک زده، دیگه کاسبی ها ضعیف شده، اونی که می اومد 5 تا مرغ می گرفت الان میاد میگه آقا 2 تا رون مرغ بده، اونی که می اومد 2 تا رون مرغ می گرفت الان میاد میگه آقا پوست و آشغال و اینجور چیزا داری به ما بدی ببریم بدیم بچه یتیم داریم نمیدونم. خلاصه وضعیت خیلی خرابه دیگه. آقا چی بگم از چی بگم
آقا؟
اینا چندیه؟
9 تا
3 تا قلم آب میوه رو برداشت 12 تومن نداشت بده، 8 تومنی هم گذاشت سر زش، 5 تومنی برداشت.
این هم میوه زایاتی ماست. خب خدا که میان میخواییم کلی 13 نیم الا 14 تومن، بعد مردم اینقدر در توانشون نیست بخرن، مجبوریم نگاه کن پژمرده میشه چی میشه، مجبوریم بریزیم اینجا با کلی 2000 تومن 1000 تومن یه همینجوری رایگان به مردم بدیم.
الان من مشتریم دارم که پدر و پسر با هم دیگه از شهرستان روستام که میگه خوشحالیه چشم کار ندارم، کارم از دست دادم، کشاورزی داشتم، مگر مثلا یه مشکل پیش اومده واسم پدر و پسر. الان من صبح همین فایل رو داشتم، بنده خود دوتایی با پدر و پسر دار و ندار شب شهرستان ورتن 100 سر خورده اینجا اومدن در به در، الان از یه هفته پیش من میام میرن خونه پیدا نمیکنن.
برای بررسی اقتصاد یک کشور باید اول از همه به شاخصهای اقتصاد کلان نگاه کرد. رشد اقتصادی از همه مهمتر است.
رشد اقتصادی یک کشور در واقع منظور رشد تولید ناخالص داخلی اون کشوره. تولید ناخالص داخلی به زبان خیلی ساده مجموعه کالاها و خدماتی هست که طی یک مدت معین، مثلا یک سال، در یک کشور تولید میشه. تولید ناخالص داخلی وقتی میتواند بر سرنوشت یک کشور، بر قدرت اقتصادی یک کشور تأثیر بگذاره که طی یک مدت طولانی، مثلا 10 سال، 15 سال یا بیشتر، رشد مثبت داشته باشه. و اگر این رشد مثبت تحقق پیدا بکنه، همه چیز در این کشور عوض میشه. مسکن مردم بزرگتر میشه، سفره مردم گسترده تر میشه، طرز لباس پوشیدن مردم عوض میشه، حتی وضعیت فیزیکی انسان ها دچار تحول میشه.
سالهاست که دیگه عده زیادی از مردم شاهد چنین تحولاتی نیستن. شاید بد نباشه برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی مثبت بر زندگی مردم به عقب برگردیم و رشد اقتصادی سالهایی رو مرور کنیم که از اونها به عنوان سالهای طلایی اقتصاد ایران یاد میشه.
دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی، دیگر جامی با من نزنی، سوز جام را دامن نزنی.
ایران طی مدت 14-15 سال به طور کلی از آغاز دهه 1340 خورشیدی تا نیمه دهه 1350 برای نخستین بار در طول تاریخ معاصرش از رشد اقتصادی بالا و طی یک دوران طولانی برخوردار شد. یعنی میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی این مدت حدود 10% در سال و بیشتر بود. من خودم شاهد این بودم که می دیدم زندگی مردم ماه به ماه عوض میشه، خونه هاشون بزرگتر میشه، سطح معیشتشون بالا میره. به تدریج واقعا من احساس می کردم که حتی فیزیک انسان ها دگرگون میشه.
بیشتر بودن سرانه تولید ناخالص داخلی قبل از انقلاب 57 البته به معنی رفاه یکسان برای همه بخش‌های جامعه نیست. ایران همیشه در طول تاریخ خود با مشکل توزیع نامتناسب ثروت و نبود حمایت کافی از افراد ضعیف و کم درآمد روبرو بوده. از طرف دیگر فساد مالی و اداری همیشه یکی از مشکلات حکومت‌های حاکم بر ایران بوده. اما مقایسه حداقل درآمدها در قبل و بعد از انقلاب 57 نشان می‌دهد که دست کم قدرت خرید مردم در قبل از انقلاب بیشتر از بعد از آن بوده.
بعد از انقلاب 1357 و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در طی دهه اول این نظام ما شاهد فروریزی تولید ناخالص داخلی ایران بودیم. نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه دوم و دهه سوم طبعا مثبت بود، ولی نه آنچنان که بتواند عقب ماندگی دوره دهه اول رو جبران بکنه. و بالاخره در دهه چهارم جمهوری اسلامی، یعنی در سالهای 1390، ما دوباره شاهد نرخ رشدهای منفی بودیم.
آقای روحانی دولت را مرداد 1392 از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت. رشد اقتصادی در سال 1391 حدود منفی 9% بوده.
سال 92 و 93 رشد اقتصادی مثبت و به بالای 2% رسید. 94 باز اوضاع خراب شد و به حول و حوش 0% رسید. اما سال 95 با فروش بالای نفت و بازگشت پولهای بلوکه شده به کشور، رشد اقتصادی به طور ناگهانی نزدیک 14% شد. سال 96 با تفاوتی آشکار حدود 4% و 97 با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها رشد اقتصادی منفی 4% شد. سال 98 در پی اتفاقات مختلف از جمله اعتراضات آبان ماه، تنش با آمریکا و ورود ویروس کرونا به کشور، رشد اقتصادی به نزدیک منفی 7% رسید. سال 99 هم که تعریف چندانی نداشت. وضعیت بد رشد اقتصادی به کنار، بسیاری از منتقدان بی‌عملی دولت، فساد سیستماتیک اقتصادی و همینطور تعلل برای تصویب لوایح موسوم به FATF را از دیگر موانع رشد اقتصادی می‌دانند. تعللی که باعث شد سازوکار مالی اروپا برای کمک به ایران بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا به نحوی با مشکل روبرو شود.
متأسفانه این وضعیتی است که در حال حاضر در کشور وجود داره و اگر اعتماد به کشور بر نگرده، اگر سرمایه گذاری زمینه مساعدی براش فراهم نشه، اگر سطح بهره‌وری بالا نره، اگر ایران به یک کشور عادی در روابط بین المللی اقتصادی تبدیل نشه تا بتواند از سرمایه و تکنولوژی دیگر کشورها بهره‌مند بشه، آش همین آشو کاسه همین کاسه چیزی تغییر نخواهد کرد. وضعیت زمانی دگرگون خواهد شد که ما بتوانیم این موانع موجود بر سر افزایش تولید ناخالص داخلی ایران رو از بین ببریم.
طبق برنامه‌های 5 ساله جمهوری اسلامی، دولت‌ها باید هر سال رشد اقتصادی 8% داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در 4 دهه گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی حدود 2% بوده. علی‌رغم این آمارها، حسن روحانی همواره از رشد اقتصادی در دوران دولت خود تعریف کرده.
رکود، هی میگن رکود، میگن ما نمیبینیم. بعضی ها میگن نمیبینیم. خب نمیبینیم که خب یه عینکی چیزی برای یه درمانی باید بکنن.
واقعا در هفته میبینی 3 روز بدون دشت هستن مغازه‌دارها میرن، یا اگر هم کاسبی باشه هم به اندازه بگو 10%، 5%، یعنی هیچ نوع یعنی سودش هزینه زندگی رو تأمین نمی کنه.
تقریبا بسیاری از کسب و کارها بسته بود و تعطیل بود. رشد اقتصادی ما غیر نفت، غیر نفت منهای 1.7%.
حالا من خودم به عنوان آشپز خانواده دارم، فشارات پرسنل دیگه هست، حالا مدیریت هست، این همه پشت پشت سلسله مراتب داره. بالاخره این من اینجا ضربه بخورم، رستوران ده ضربه بخوره به پرسنلش، پرسنلش به خانوادهش، همینجور خلاصه میره دیگه انتها الی آخر. حالا امیدوارم که همیشه درست بشه دیگه.
وضع اقتصادی آلمان از طریق مسئولین اونجا اعلام شده که امسال منهای 5.2% اقتصادشون کوچیک میشه و ما حتما اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت.
نباید اینجوری باشه، همه کاسه به خوابیدن. هیچ کی نمیتونه کاسبی کنه. وقتی که محل کاری که 8 نفر کار میکردن الان 2 نفر دارن کار میکنن. اینجوری کار پیش نمیره، هر روز فروش کمتر میشه، نمیتونیم کاسبی کنیم و یه جوری باشه که آدم بتونه کاسبی کنه، کارش را بندازه.
ما در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی جهان رو داشتیم که این در تاریخ ما یا بی نظیره یا کم نظیره.
مردم قدرت خرید ندارن، اکثرا افتادن به حساب دفتری. الان دفترهای منه 3 تا دفتر پر دارم، نمیتونم پولش از مردم بگیرم. مردم توانایی ندارن پول منو پرداخت کنن.
حساب دفتری هم داریم فراوونه اینا.
حساب دفتریمون ماشاءالله
خیلی هاشون هم سوخته است دیگه، ندارن. هستن ها میگم ولی نداریم بدیم.
یه سری از حساب دفتری هست که حالا بقیه هم هستن، اینو میان خرید میکنن، آقا فردا میاریم، پس فردا میاریم، ولی خب فردا پس فرداشون به یک ماه، دو ماه، سه ماه.
مثلا اینا حساب دفتری منه، خدا وکیل مثلا اینا بردن دیگه در توانشون نیست بیارن، مجبور نوشتم چی پول نمیارن برام دیگه، مثلا در توانشون نبوده بیارن، منم خرج زدم روشون.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی گزارش داره با عنوان عملیات دلتا در تهران و نوشته که در تهران بیمارستان‌ها دیگه جایی برای پذیرش بیماران کرونا ندارن. دیگر شهرها هم که وضعیت وقتی تهران اینگونه باشه معلومه که چه سرنوشتی مردم در شهرهای دیگر دارن که امکاناتشون بسیار کمتر هست به نسبت تهران. روزنامه همدلی نوشته که حالا بیمارستان‌ها فقط بیماران بدحال کرونا رو میپذیرن، بیماران دیگر رو میفرستن خونه و میگن روزانه مراجعه کنید به بیمارستان‌ها و دارو دریافت کنید یا تزریق داروهای کرونا در مورد اونها به طور روزانه انجام میشه و شبها باید در منازل خودشون باشن، در حالی که این افراد نیازمند بستری شدن هستن، نیازمند استفاده از دستگاه‌های ونتیلاتور و دستگاه تنفس مصنوعی و مراقبت‌های خاصی هستند که در بیمارستان انجام میشه، ولی این امکان وجود نداره. در عمل تخت‌ها پر هست و جایی برای بیماران جدید نیست، برای همین هی بیمارانی که در بیرون بیمارستان ها تحت درمان قرار میگیرن وضعیتشون خرابتر میشه تعدادشون و در سرانجام حتی به گفته معاون ستاد مقابله با کرونا استان تهران در اورژانس این بیماران جان خودشون رو از دست میدن و به بخش و آی سی او کشیده نمیشه. این روزنامه به آمار 150 مرگ روزانه بر اثر کرونا فقط در شهر تهران اشاره کرده. روز گذشته مقام های وزارت بهداشت اعلام کرده که 286 نفر در آمارهای رسمی جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادن. روزانه نزدیک 300 نفر در بعضی روزهای گذشته بیش از 300 نفر جان باختن و این وضعیت بحرانی کرونا هست در ایران. این نقشه است که روزنامه همشهری منتشر کرده، وضعیت کرونا رو نشون میده و این روزنامه نوشته که 65 شهر دیگر هم وضعیت قرمز پیدا کردن. مجموع شهرهای با وضعیت قرمز 285 شهر هست، مجموعا 451 شهر در ایران داریم، شهرستان داریم. این روزنامه اشاره کرده که دیگه جایی نمونده که قرمز نشده باشه و تاکید کرده که تا چند روز آینده یک دست نقشه ایران همه قرمز خواهد شد با این شمار مرگ‌های کرونایی و شمار ابتلا در موج پنجم کرونا. روزنامه دیگری که باز در همین زمینه یادداشت و گزارش روزنامه همشهری است نوشته در صورتی که این طرح اجرا بشه که اجرا میشه چون اصل 85 هست و در مجلس دیگه رأی‌گیری نخواهد شد، کمیسیون فرهنگی بررسی میکنه، ارجاع میده، میفرسته شورای نگهبان، شورای نگهبان تایید میکنه و اجرا میشه، رأی‌گیری در مجلس هم در این مورد انجام نخواهد شد. این روزنامه نوشته که در این صورت همه باید احراز هویت بشن وقتی به اینترنت وصل میشن، فیلترینگ غیر از مسدود کردن سایت ها به پهنای باند میرسه و پهنای باند کشور رو به برخی سایت ها و برنامه ها اختصاص میدن، در مورد برخی مسدود میکنن، طبقه بندی خواهند کرد شهروندان رو که چه کسانی چه دسترسی هایی داشته باشن. حتی روزنامه فریختگان وابسته به دانشگاه آزاد هم صداش در آمده و نوشته که ما میخواستیم فقط اینترنت رو در مواقع بحران قطع کنیم و اگر بخواین این کار رو انجام بدین در حال حاضر مردم راه دور زدن اون رو پیدا خواهند کرد و در اون صورت در روزگاری مثل آبان 98 یا اعتراضات خوزستان جمهوری اسلامی نمیتونه اینترنت رو قطع کنه، ولی که مردم پیشتر راه دور زدن اون رو هم به دست آوردن.
سپاسی همراه مجله سوکای صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، تندرست شاد و مانا باشید.